صفحه 17. آن وقت هر دو را شناخته ای، خیالی و واقعی، مایا و برهما را شناخته ای. تقریبا هر روز این اتفاق رخ می دهد. شخصی برای تشرف و ورود به سانیاس می آید و بعد ذهنش شروع می کند به عمل کردن و به من می گوید پوشیدن لباس نارنجی مرا نفسانی تر خواهد کرد، چون آن وقت احساس خواهم کرد که فردی متفاوت و متمایز هستم. من یک سانیاسین هستم، کسی که براعت جسته است. بنابراین او می گوید که پوشیدن لباس نارنجی نفسانی ترش خواهد ساخت و من به او می گویم بشو، نفسانی شو، اما خودآگاهانه. نفس یک آرزوست. اگر در موردش ناخودآگاه باشید، اگر آن را در ناخودآگاه پنهان کنید. نفس یک بازیست. اگر در مورد آن آگاه باشید. شما می توانید از آن لذت ببرید. شما می توانید با آن بازی کنید. آگاه باشید، مراقب باشید و بازی را بازی کنید. بازی بد نیست، اما هنگامی که فراموش کنید بازی است و زیادی جدی شوید، آن وقت مسائل و مشکلات پدیدار می شوند. بنابراین من به سانیاس می گویم که این قضیه جدی نیست. این یک بازی است. البته یک بازی عرفانی. این بازی قوانین و قواعد خودش را دارد، چون هر بازی میبایست قوانینی داشته باشد. بدون قوانین هیچ بازی نمیتواند بازی شود. زندگی میتواند بدون قوانین باشد، اما بازی نه. اگر کسی بگوید من از این قانون پیروی نمی کنم، آن وقت شما نمیتوانید آن بازی را بازی کنید. شما ورق بازی میکنید، در این صورت از قوانینی پیروی می کنید و هرگز نمی گویید این قوانین فقط ساختگی و دل بخواهی هستند. چرا نتوانیم تغییرشان بدهیم؟ شما می توانید تغییرشان بدهید، اما آن وقت بازی دشوار خواهد شد. و اگر هر فردی از قوانین خود پیروی کند، آن وقت بازی غیر ممکن است. اما زندگی ممکن است. شما می توانید هر طور که دوست دارید بازی کنید، اما زندگی هرگز به قوانین معتقد نیست. زندگی فراسوی قوانین است، اما بازی ها قانون دارند. به خاطر بسپارید، هر جا که قوانین را دیدید، فوراً بدانید که آن یک بازی است. این یک معیار است. هر جا که قوانین را دیدید، فوراً بدانید که یک بازی است، چون بازی ها شامل قوانین هستند. بنابراین اگر من میگویم نارنجی بپوشید، بدیهی است که این یک بازی است. هر قد که می توانید خوب بازی کنید و در مورد آن جدی نباشید و الا نکته را از دست خواهید داد. نفسانی باشید، کامل، پرورده، ناب. به کار کردن بر نفس خود ادامه دهید و از آن تندیس زیبایی بسازید. چون پیش از آن که آن را به خداوند بازگردانید، میبایست چیزی شده باشد که به دادنش بیارزد. میبایست یک هدیه باشد، یک پیشکش. شنیدم یک مرد، مردی با ردای نارنجی وارد بار آب میوه وران دیوان شد و با سری برافراشته رفت جلوی صف ایستاد و شیرینی و چای خواست. وی اسکناسی 10 روپیه‌ای به فروشنده داد و در مورد قیمت و طولانی بودن صف شکایت کرد. بعد از انتخاب بزرگترین قطعه شیرینی و بزرگترین فنجان، رفت و سر جای یک پیرزن نشست و شروع کرد به لف 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 ماندن چای و شیرینی. بغلسش مات و متحیر از این رفتار، علت را از حضرت آقا جویا شد. چرا؟ وی توضیح داد اوشو گفته که فقط یک نفس متبلور و مشبع میتواند بیفتد. ممکن است بیش از آن که من را بفهمید در مورد من دچار کج‌فهمی شوید و در کج‌فهمیدن مایه تسلای بیشتری پیدا خواهید کرد و دستگین بیشتری خواهید یافت. درست یک روز بعد ملا نصرالدین پیش من آمد و گفت بس است بس. من بیش از این دیگر نمیتوانم به تو اعتماد کنم. من گفتم چه اتفاقی افتاده است نصرالدین؟ تو این همه مدت برای من مریدی فرمانبردار بوده ای. او گفت حالا دیگر غیر قابل تحمل است. درست دیروز من در میدان استوانه بودم. پول خورد یک کسی افتاده بود. بنابراین من دلا شدم که برش دارم. و در همین وقت یک مرد کور یا دیوانه یا مست آمد و مرا زین کرد. پنداری که من اسبم. من گفتم چرا بلند نشدی؟ نصرالدین گفت اما تو گفته همه چیز را بپذیرید. بنابراین من با خودم گفتم اوشو میگوید کاملا پذیرا باشید. پس آن را پذیرفتم و سعی کردم ببینم حالا چه اتفاقی میافتد. و آن مردک دیوانه پرید روی من سوارم شد. من که کنجکاو شده بودم پرسیدم بعد چه کار کردی؟ نصرالدین گفت چه کار میتوانستم بکنم؟ مجبور بودم بدوم و در مسابقه سوم شدم. حالا این دیگر غیر قابل تحمل است. من بیش از این دیگر نمیتوانم به تو اعتماد کنم. هر امکانی برای کشف فهمیدن من وجود دارد و هر امکانی هم برای یافتن توجیهاتی جهت آن کشف فهمی ها وجود دارد. این چنین است که ذهن به احمقانه بودن ادامه می دهد. ذهن مدام این سوی و آن سوی بازی می کند. دائما در حال لودگی کردن در اطراف است. همیشه راههایی برای حمایت از خودش پیدا می کند. اگر من می گویم نفس را بیاندازید، شما می گویید بسیار خوب و سعی می کنید آن را بیاندازید و بعد نفس تواضع و فروتنی شما می شود. و در حالی که دماغتان را بالا گرفته اید، شروع می کنید به این طرف و آن طرف رفتن. چنان به همه نگاه می کنید که گویی محکوم به جهنم هستند. و نگاهتان چنین می گوید. من از تو مقدس ترم. من فروتن ترین انسان در این اطرافم. اگر من می گویم نفس باید بزرگ شود و فقط آن گاز که منفجر می شود. آن وقت شما می گویید بسیار خوب. این همان چیزی است که ما همواره برایش تلاش کرده ایم. حال تو نیز از آن حمایت میکنی. تا همینجا بسیار خوب است. کی میخواهید مرا بفهمید؟ وقتی به من گوش میدهید، همیشه به یاد داشته باشید ذهن شما آنجاست تا حرفهای مرا منحرف کند. مگر اینکه شما بسیار مراقب باشید و الا ذهنتان سخنان مرا آلوده و فاسد خواهد کرد. و ذهن بسیار حیله‌گر و حقه‌باز است. همیشه راه گریزی پیدا می کند و بسیار زیرک است. همیشه می تواند توجیهات را به عین دلایل بنمایاند. ذهن دوست یا دشمن؟ شما در مورد بی‌ذهنی صحبت می کنید. اما این موضوع چگونه در زندگی همگان عملی است؟ اوشو من نمی گویم که وقتی شما به مثابه بی‌ذهن تجدید حیات یافته اید نمی توانید از ذهن استفاده کنید. ذهن کاربردهای محدود خود را داراست. آن را به کار ببرید. من نمی گویم وقتی در دفتر کارتان کار می کنید بی ذهن باشید. من نمی گویم وقتی در فروشگاه یا کارخانه خود کار می کنید بی ذهن باشید. می گویم کاملا هم با ذهن باشید. ذهن را به کار ببرید. اما به طور مداوم 24 ساعته در روز و در شب آن را با خود حمل نکنید. دیگر آن را با زور همراه خود نکشانید. همانطور که یک صندلی را به کار میبرید، آن را هم به کار ببرید. شما صندلی را همه جا هر جا که میروید، صرفاً به دلیل اینکه ممکن است به آن نیاز داشته باشید، همراه خود حمل نمیکنید. اگر بدانید چگونه بی‌ذهن باشید، ذهن ابزار زیبایی است. شما میگویید لطفاً چیزی راجع به ذهن و عملکرد آن در حین شاهد بودن بگویید. حین شاهد بودن ذهن همچون یک رایانه زنده، یک مکانیزم، اما جدای از شما باقی میماند. شما دیگر با آن مرتبط نیستید. وقتی هر خاطره ای را میخواهید میتوانید از ذهن استفاده کنید. دقیقاً همونطوری که میتوانید ضبط صوت خود را روشن کنید. ذهن واقعا یک ضبط صوت است، اما همیشه روشن نیست. 24 ساعت روشن نیست. وقت نیاز باشد، شاهد، مرد مراقبه، مرد آگاهی قابلیت آن را دارد که ذهن را روشن یا خاموش کند. آنگاه که احتیاج باشد، او ذهن را روشن می کند. وقتی که در حال مشاهده اید، ذهن باقی می ماند، اما بی‌وقفه کار نمی کند. هویت شما یکسانی شما شکسته است. شما ناظرید. ذهن مورد نظاره است. این یک مکانیزم زیباست. یکی از زیباترین مکانیزم هایی که طبیعت به شما داده است. بنابراین وقتی که به یک خاطره واقعی نیاز هست، می توانید از آن استفاده کنید. برای شماره های تلفن، برای نشانی ها، برای نام ها، برای چهره ها. ابزار خوبی است، اما همش همین است. نیازی نیست که همواره 24 ساعت بر شما سوار باشد. در حینی که خوابید، بر قفسه سینه شما نشسته، شما را شکنجه می کند. برایتان کابوس می آفریند. تمامی انواع اندیشه های مربوط و نامربوط یک ریز ادامه می یابند. هنگامی که شخص روی موضوعی کار می کند، می تواند ذهنش را به کار گیرد. از آن پس منطق یک وسیله عالی است. و همین شخص آنگاه که به داخل حجره مراقبه خود نقل مکان می کند و به درون بی ذهنی فرو می رود، می تواند ذهن را کنار بگذارد. زیرا شما ذهن نیستید. ذهن صرفاً یک ابزار است. دقیقاً مثل دست من، عیناً شبیه پاهایم. اگر بخواهم راه بروم، از پاهایم استفاده می کنم. اگر نخواهم راه بروم، از پاهایم استفاده نمی کنم. اگر سعی دارید موضوعی را بشناسید، دقیقاً به همین طریق می توانید از ذهن به طور منطقی استفاده کنید. در این صورت کاملاً بجاست. در اینجا جفت و جور است. و زمانی که به سوی درون حرکت می کنید، آن را کنار بگذارید. اینک پاها مورد نیاز نیستند. فکر کردن مورد احتیاج نیست. حال به وضعیت سکوت عمیق بی‌ذهنی نیاز دارید. و این می تواند برای شخص اتفاق افتد. و هنگامی که من این را می گویم، بر اساس تجربه شخصی خود می گویم. من هر دو را انجام دادم. وقتی که نیاز باشد، می توانم یک یونانی منطقی شوم. آنگاه هم که نیازی نباشد، می توانم به عینه یک هندی پوچ و غیر منطقی باشم. بنابراین، وقتی من این را می گویم، شوخی نمی کنم، جدی می گویم. و این هم یک فرضیه نیست. من این را به همان طریق تجربه کردم. ذهن می تواند مورد استفاده قرار گیرد، می تواند کنار گذارده شود. ذهن یک ابزار است، یک ابزار بسیار زیبا، احتیاجی نیست که خیلی دل مشغول آن بود. زیادی جزمی بودن ضروری نیست، نیازی نیست که با آن تثبیت شوید، در آن صورت یک مرض می شود. فقط مردی را در نظر بگیرید که می خواهد بنشیند، اما نمی تواند بنشیند. چرا؟ چون می گوید من پا دارم، چگونه می توانم بنشینم؟ یا به مردی فکر کنه که میخواهد آرام و ساکت باشد، اما نمیتواند آرام و ساکت شود، چون میگوید من ذهن دارم. این دو شبیه به هم هستند. انسان باید چنون قابل شود که حتی ظریف‌ترین ابزار یعنی ذهن را بتواند به کناری بگذارد و بتواند خاموشش کند. این میتواند انجام شود. این انجام شده است. اما در یک مقیاس بزرگ صورت نپذیرفته است. ولی بیشتر و بیشتر صورت خواهد پذیرفت. این چیزیست که من سعی دارم در اینجا با شما انجام دهم. عالم فایده، عالم معنا. شنیده ایم شما میگویید شناخت و دانش بیفایده است. اوشو. نه، من این را نگفتم. شناخت و دانش بسیار سودمند و بافایده است. خرد کاملا بیفایده است. شناخت در بازار مورد نیاز است. در داد و ستد، در سیاست، همه جا شناخت مورد احتیاج است. در فناوری، در علم، همه جا شناخت مورد نیاز است. شناخت بسیار سودمند است و واجد کارایی. خرد، دانایی مطلقاً بیفاید است، اما همین زیبایی آن است. یک کالا نیست، نمیتوانی آن را در هر راهی به کار ببرید، نمیتوانی آن را بفروشید، نمیتوانی آن را بخرید. به عالم فایده‌گری و کارایی تعلق ندارد. یک شکوفایی است. به خاطر بسپارید جهان بیرونی عالم فایده است. جهان درونی عالمی واجد معناست، نه عالم فایده. جهان بیرونی یک بعد کاملا متفاوت دارد. در آنجا این مورد نیاز است. شما به نان نیاز دارید. شما به کره نیاز دارید. شما به خانه نیاز دارید، شما به دارو نیاز دارید، شما به لباس نیاز دارید، به جان پناه نیاز دارید، شما به هزاران چیز محتاجید، اما جهان درونی واقعا از تجمل به دور است، یک شادی است، یک سرور و شعف ناب است. بنیان عمارت نفس. در مورد اعتیاد دوستم نگرانم. اوشو، در مورد چیزی که به سایرین مربوط است فکر نکنید و این همون طریقی است که شما مداوما فکر می‌کنید. 99% از چیزهایی که راجع به آنها فکر می‌کنید به دیگران مربوطند. آنها را دور بریزید. آنها را فوراً دور بریزید. زندگی شما کوتاست و زندگی شما دارد از بین انگشتانتان لیز می‌خورد. هر لحظه شما کمتر هستید. هر روز شما کمتر هستید و هر روز شما کمتر زنده و بیشتر مرده اید. هر روز تولدی، یک روز مرگ است. یک سال دیگر هم از دستانتان رفته است. کمی هوشیار باشید. در مورد هیچ چیزی که به غیر مربوط است فکر نکنید. نخست علیه آن فسادی که بزرگترین است بیاموزید. گرجیب عادت داشت به مریدانش بگوید نخستین چیز بسیار بسیار پیشتر از هر کاری دریابید که بزرگترین مشخصه شما چیست. بزرگترین اسباب روسیاهی شما مشخصه ناخودآگاهی شماست. مشخصه هر فردی متفاوت است. برخی دل مشغول سکس هستند. در کشوری مثل هند، جایی که برای قرنها سکس سرکوب شده است که این تقریبا به مشخصه جهانی بدل شده، همگان دل مشغول سکس هستند. برخی دل مشغول خشم هستند و برخی دیگر دل مشغول زیاده خواهی. بنابراین ابتدا آن مشخصه اصلی را که تمامی عمارت نفس شما بر آن متکی است بیابید و سپس به طور بی‌وقفه نسبت به آن آگاه باشید، زیرا آن مشخصه صرفاً در صورتی وجود خواهد داشت که شما ناآگاه باشید، اما در آتش آگاهی شما به طور خود به خود خواهد سوخت. و به یاد داشته باشید، همیشه به یاد داشته باشید که ضد آن را نپرورید و الا آنچه روی می دهد چنین خواهد بود که شخص آگاه می شود که دل مشغولی من خشم است. پس چه باید بکنم؟ باید رقت قلب را در خود بپرورانم. دل مشغولی من سکس است. بنابراین چه باید بکنم؟ باید در براهماچاریا در تجرد ممارست کنم. مردم از یک چیز به سوی زدان حرکت میکنن. این راه دگرگونی و تحول نیست. این شبیه آونگ است. در حرکت از چپ به راست، از راست به چپ. و این شیوه است که زندگی شما برای قرنها بدان طریق حرکت کرده است. این عین آونگ است. آونگ میبایست در وسط بیستد و این معجزه آگاهی است. فقط باید آگاه باشید که این مهمترین مشکل من است. اینجاییست که بارها و بارها سکندری خوردم. این ریشه ناخودآگاهی من است. سعی نکنید که ضد آن را بپرورانید، بلکه بکوشید تا تمام آگاهی خود را در آن جاری کنید. خرمن بزرگی از آتش آگاهی بسازید و آن خواهد سوخت و سپس آونگ در میانه در وسط باز نیستد و با ایستادن آونگ زمان متوقف می شود. شما ناگهان به جهانی بی زمانی، بی مرگی، به ابدیت وارد می شوید. عجله نکن، فرصت نیست. این جمله را از کتابی به یاد دارم. زائر برای رسیدن به تقدیرش ضروری است که بیدرنگ حرکت کند، اما بدون تعجیل. این بسیار مبرم است که او به تقدیر خود برسد، اما برای عجله کردن فرصت نیست. ممکن است لطفاً بر این جمله تفسیر بیان کنید؟ اوشو، شما در پرحرفی و لفاظی گیر کرده اید و الا پیام بسیار ساده است و این باید برای شما ساده باشد، چون همونیست که من دارم به طرق بسیار بیان می کنم. اول، موقعیت در هر لحظه اضطراری است، آن هم به این دلیل ساده که شما نمی توانید روی لحظه آتی حساب کنید. اینکه آن لحظه خواهد آمد یا نه دست شما نیست. بنابراین در هر لحظه ما در اضطراب و فوریت زندگی می کنیم. اگر می خواهید کاری بکنید، همین حالا و اینجا بکنید، چون چگونه میتوانی آن را به تعویق بیاندازید؟ دوم، شما میگویید این جمله را از کتابی به یاد میآورم که زائر برای رسیدن به تقدیرش ضروری است بیدرنگ حرکت کند. قطعا اگر شما میخواهید به سوی خیش حرکت کنید، باید حتی یک لحظه هم از دست ندهید. چون همیشه یک امکان وجود دارد که مرگ تداخل کند. اما شما باید همه به مشکل برخورده باشید. چون این جمله قطعا از یک عارف بزرگ بیرون تراویده است. اما بدون تعجیل. بیدرنگ حرکت کنید چون ضروری است، اما بدون تعجیل، چون در تعجیل شما یک پارچه نیستید. در تعجیل همیشه به تأخیر دچارید. در تعجیل ضروریات را فراموش می کنید. در تعجیل نیازمند زمان هستید. فقط به صرف شتاب داشتن شما به وقت احتیاج دارید و هیچ فرصتی وجود ندارد. همه و همش همین لحظه است و موقعیت استراری است. شما بدون توافق خود زاده شده اید، بدون قرارداد، حتی بی اجازه خود متولد شده اید. این دست شما نبود. شما بدون هیچ اطلاعی از قبل خواهید مرد، بدون تعیین یک وعده و زمان مشخص. این دست شما نیست. وقتی که مردید نمی توانید شکایت کنید و هنوز هم زاده نشده هیچ کجایی نیستید. هستی از چه کسی باید بپرسد می خواهی متولد شوی یا نه؟ بنابراین آنچه که شما واقعا در دستان خود دارید استوار و محکم و واقعی فقط همین لحظه است که در آن می توانید خردمندانه یا احمقانه عمل کنید. به عبارت دیگر در آن می توانید همچون یک مراقبه کننده و یا یک فرد پیش و پا افتاده و عادی عمل کنید. اما آن عبارت واقعا زیباست. شما به این سبب گیج شده اید که نمی توانید فکر کنید که این دیگر چه نوع دیوانگی است. اول شما می گویید که این استراری است و استرار شتاب می آفریند. بعد تکذیب می کنید که نبایست تعجیل کرد. اما مسئله چنان ضروری و استراری است که باید بدون درنگ شروع کنید. شما در کلمات گیج می شوید. من به شما خواهم گفت که چگونه انسان می تواند در کلمات زیبا گیج و منگ شود. دو مرد وارد کافه شده و شروع کردن به حرف زدن. بعد از مدتی یکی از آنها گفت تو فکر میکنی مشکلات خانوادگی داری؟ پس به وضعیت من گوش کن. چند سال پیش من با بیوه جوانی آشنا شدم که دختری تازه بالغ داشت و با هم ازدواج کردیم. بعدها پدرم با نادختری من ازدواج کرد. این ازدواج نادختریم را نامادریم ساخت و پدرم دامادم شد. همچنین همسرم مادرزن پدر شوهرش شد. بعد دختر همسرم نامادریم صاحب یک پسر شد. این پسر نابرادریم بود چون پسر پدرم بود. اما وی همچنین پسر دختر همسرم بود که بدین ترتیب نوه همسرم می شد. این اتفاق مرا پدر بزرگ نابرادریم کرد. این چیزی نبود تا زد و همسرم صاحب یک پسر شد. حالا خواهر پسرم نامادریم مادر بزرگ پسرم هم شد. بدین ترتیب پدر من شوهر خواهر پسرم شد که ناخواهریش زن پدرم بود. من ناپدری نامادریم هستم و زنم عروس دختر خودش و تو فکر میکنی مشکلات خانوادگی داری؟ فقط توی کلمات گیر نکنید. وضعیت بسیار واضح و آشکار است. وضعیت استراری است. چون شما هیچ تضمینی برای ثانیه بعدی ندارید. شما مجبوری بیدرنگ شروع کنید. چون نمی توانید چیزی را به تعویق بیاندازید. آینده ضمانت نشده است و در این حال عجله هم نمی توانید بکنید چون عجله وقتگیر و زمانبر است. بنابراین ساکت، آرام، بدون شتاب، بدون هیچ تنش، بدون هیچ استراب و دلهوری بیدرنگ به درون خیش حرکت کنید. این استراری است، ضروری است. اگر مراقبه برای شما ضروری و استراری نشود، این حرکت و رسیدن به تقدیر هرگز اتفاق نمی افتد. شما پیش از آن خواهید مرد. مراقبه را در فهرست کارهای روزانه خود به عنوان مهمترین کار قرار دهید. ضروری، استراری، شماره 1. اما در زندگی شما، مراقبه دقیقاً در انتهای فهرست کارهای روزانه است. و آن فهرست مدام بزرگتر هم می شود و قبل از اینکه فهرست کارهای روزانه را تمام کنید خودتان تمام شده اید بنابراین برای مراقبه هرگز زمان فرا نمی رسد. پس من این وضعیت را ساخته و پرداخته ی هر آنچه که می خواهد باشد به مثابه وضعیتی بی اندازه بارز تلقی می کنم. سعی نکنید جمله را بفهمید. من آن عبارت را برایتان در قطعاتی واضح و آشکار بریدم. بنابراین سردرگم نیستید. هیچ فرصتی برای تعجیل نیست. هیچ فرصتی برای نگرانی نیست. در یک آن چه می توانید بکنید؟ فقط یک چیز. می توانید در اندرون خیش قرار و آرام گیرید. همین بزرگترین نقل و انتقال برای هستی شما خواهد بود، برای وجودتان. و به طور قد این ضروری ترین و اضطراری ترین چیز است که ما سعی می کنیم هر قد که ممکن است به تعویقش اندازیم. سفر سترگ زیارت از اینجا تا اینجا. درد اینجاست. من بی اندازه از تنهایی رنج می برم. اوشو، تاریکی تنهایی نمی تواند به طور مستقیم مورد تعرض قرار گیرد. فهمیدن این نکته برای همگان ضروری است. معدودی چیزهای بنیادین وجود دارند که نمی توانند تغییر داده شوند. این یکی از آن اصول بنیادین است. شما نمی توانید مستقیما با تاریکی بجنگید. نمی توانید مستقیما با تنهایی بجنگید. نمی توانید مستقیما با هراس انزوا بجنگید. علت آن است که تمامی این چیزها وجود ندارند. هستی ندارند. آنها فقط نبود چیزی دیگرند. دقیقا مثل تاریکی که نبود نور است. حال شما وقتی که می خواهید اتاق تاریک نباشد چه می کنید؟ شما مستقیما هیچ کاری با تاریکی نمی کنید یا می کنید. شما نمی توانید آن را حل بدهید. هیچ راه ممکنی وجود ندارد تا چنان ترتیبی بدهید که تاریکی ناپدید شود. شما باید با نور کاری کنید. حال نور کل موقعیت را تغییر می دهد و این همان چیزی است که من یکی از ضروریات، یکی از اصول اساسی می نامم. شما تاریکی را حتی لمس هم نمی کنید. شما در مورد آن فکر نمی کنید. نکته‌ای وجود ندارد. تاریکی هستی ندارد. فقط یک نبود است. بنابراین شما فقط نور را وارد کنید و تاریکی را اصلا پیدا نخواهید کرد، چون تاریکی نبود نور است. صرفا فقدان نور، نه چیزی مادی با هستی از آن خود، نه چیزی که وجود داشته باشد. اما فقط چون نور آنجا نبود، شما به غلط وجود تاریکی را احساس می کردید. شما در تمامی زندگیتان به جنگ با تاریکی ادامه می دهید و موفق هم نخواهید شد. اما برای ظاهر کردنش تنها یک شمع کوچک کافی است. شما مجبورید برای نور کار کنید، چون مثبت است، وجود دارد، قائم به خود هستی دارد. و یک بار که نور می آید، هر آنچه که نبود نور بود به طور خود به خود ناپدید می شود. تنهایی مترادف و مشابه تاریکی است. شما تنهایی خود را نمی شناسید. شما تنهایی خود و زیباییش را تجربه نکرده اید. نیروی بیش از اندازه‌اش را، قدرتش را تجربه نکرده اید. در فرهنگ‌های لغت، تنهایی و انزوا مترادف هستند. اما هستی از فرهنگ لغت شما پیروی نمی کند و هیچ کس هم تا به حال سعی نکرده یک فرهنگ لغت وجودی بسازد که مغایر و متناقض با هستی نباشد. تنهایی نبود است. چون شما انزوای خود را نمی شناسید، ترس وجود دارد. شما احساس تنهایی می کنید، بنابراین می خواهید محکم به چیزی بچسبید. به کسی، به رابطه، فقط محض نگه داشتن این توهم که تنها نیستید. اما می دانید که هستید، درد از اینجاست. از طرف دیگر شما محکم به چیزی می چسبید که واقعی نیست، فقط یک چیز آنی و تدارکی موقتی است. یک رابطه، یک دوستی. و زمانی که در یک رابطه به سر میبرید، برای فراموش کردن تنهایی خود اندک خیال میآفرینید. اما مسئله این است، هرچند شما میتوانید برای لحظه تنهایی خود را فراموش کنید، با این وجود فقط یک لحظه بعد ناگهان متوجه میشوید که رابطه یا دوستی هیچ چیز پایداری نیست. دیروز شما این مرد یا این زن را نمیشناختید، شما بیگانه بودید. امروز شما دوست هستید. فردا را چه کسی می داند؟ فردا می توانید مجدداً بیگانه باشید. درد از اینجاست. وهم و خیال تسلایی قطعی می دهد. اما نمی تواند چنان واقعیتی را بیافریند که ترس ناپدید شود. خیال ترس را سرکوب می کند. بنابراین شما در صورت ظاهر احساس خوبی دارید. حداقل سعی می کنید احساس خوبی داشته باشید. شما به خودتان وانمود می کنید که احساس خوبی دارید. چه شگفت‌انگیز است رابطه، چه فوق‌العاده است این مرد یا این زن. اما در پشت این خیال، و خیال چنان ظریف و نازک است که شما پشتش را می توانید ببینید. درد در قلب وجود دارد، چون قلب کاملا خوب می داند که فردا چیزها می توانند یکسان نباشند و یکسان هم نیستند. کل تجربه زندگی شما ثابت می کند که همه چیز مدام در تغییر است. هیچ چیزی ثابت و استوار باقی نمی ماند. شما در یک دنیای متغیر نمی توانید محکم به هیچ چیزی بچسبید. شما می خواهید از دوستی خود چیزی پایدار بسازید، اما خواسته شما مقاید با قانون تغییر است و آن قانون مستثنا نمی سازد. آن قانون مدام فقط کار خودش را می کند. همه چیز تغییر خواهد کرد. همه چیز. شما در یک حرکت طویل روزی می فهمید که خوب بود هستی به حرف شما گوش نکرد. خوب بود که در مورد شما به خودش دردسر نداد و فقط به انجام هر آنچه که خودش می خواست ادامه داد، نه مطابق میل و آرزوی شما.